ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. تحصن‌ها و تجمع‌های دانشجویان در چندین دانشگاه ایران روز سه‌شنبه ادامه یافت. همسر منوچهر بختیاری به اعطا نشدن مرخصی‌ها به این زندانی بیماری خبر می‌دهد. نیروهای امنیتی تعداد زیادی از کارگران شاغل در پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پروژه‌ای را بازداشت کردند. دانشجویان چندین دانشگاه در ایران روز سه‌شنبه به تحصن‌ها و تجمع‌های خود به برخورد خشونت بار حکومت با اعتراض‌های بیش از 6 هفته اخیر ادامه دادند. بر اساس گزارش کانال‌های تلگرامی دانشجویی، تحصن‌ها و تجمع‌های اعتراضی دانشجویان در تهران در دانشگاه‌های امیرکبیر، بهشتی، شریف، تهران، الزهرا، علامه طباطبایی و خوارزمی و همچنین دانشگاه آزاد برگزار شد. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در راهپیمایی‌های خود شعارهایی دادند. دانشجویان دانشگاه‌های یزد، صنعتی اصفهان و مدنی آذربایجان نیز اقدام به تحصن و تجمع کردند. همچنین دانشجویان دانشگاه خبرنگاران مشهد نیز کلاس‌های خود را تعلیق کردند. سارا عباسی، همسر منوچهر بختیاری، در پیامی که برای رادیو فردا ارسال کرده، از وضعیت سلامتی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی و با اشاره به بیماری‌های آقای بختیاری به اعطا نشدن مرخصی به او اعتراض کرده است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان 98 است که با اصابت گلوله به سرش در کرج کشته شد. خانم عباسی در این پیام با اشاره به گذشت 550 روز از زندانی شدن همسرش نوشت که این زندانی سیاسی اکنون 112 روز است که در تبعید و انفرادی زندان قزوین به سر می‌برد. او تاکید کرد با وجود اینکه منوچهر بختیاری حدود 6 ماه است به شدت بیمار است، اما از اعطای مرخصی به او خودداری می‌شود. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، نیز اکنون زندانی است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون تعداد زیادی از کارگران شاغل در پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پروژه‌ای را بازداشت کردند. این شورا بدون اعلام شمار دقیق بازداشت شدگان اشاره کرد که این بازداشت‌ها با هماهنگی کامل حراست پالایشگاه‌ها و این پروژه‌ها انجام شده است. بر اساس این گزارش، محمد ململی گلزاری، یکی از کارگران پروژه‌ای، به دست نیروهای امنیتی در شهر ایزه در استان خوزستان بازداشت شده است. پیش از این نیز در پی اعتصاب در چند شرکت پروژه‌ای در اصلویه شماری از کارگران بازداشت شدند که برخی از آنها همچنان زندانی هستند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اشاره کرد که پس از بازداشت‌های اخیر به این نتیجه رسید که اعتصاب اعلام شده در 7 آبان را به طور موقت به تعویق اندازد. رسانه‌های محلی سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه از تعطیلی معدن طلای انجیرک واقع در شهرستان تفتان این استان به دست معترضان خبر می‌دهند. عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که شمار زیادی از مردم معترض با راهی شدن به سوی محل این معدن اجازه استخراج طلا را نداده و معدن را تعطیل کردند. این دومین اقدام از این دست است و پیشتر در 26 مهر ماه نیز گروهی از مردم محل دستگاه و ماشینالات این معدن را جمع‌آوری کرده بودند. معدن طلای تفتان یکی از بزرگترین معادن طلای ایران است. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی به این خبر واکنشی نشان ندادند. ابراهیم رئیسی پس از دیدار با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، اعلام کرد جمهوری اسلامی نسبت به منطقه قفقاز حساس است و امنیت و صلح در این منطقه برای تهران بسیار اهمیت دارد. پیشتر حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس با همتای آذری خود مرز ایران و ارمنستان را یک راه ارتباطی تاریخی خوانده و گفته بود که این مرز باید بدون تغییر حفظ شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج اتابکی، تحلیلگر سیاسی داشتم ابتدا از اهمیت مرز ایران و ارمنستان پرسیدم. تورج عطابکی:
از پی سالها اشغال مناطقی از آذربایجان توسط ارمنستان، ما 2 سال پیش جنگی داشتیم که سبب شد حاصل اون جنگ بین دو کشور که آذربایجان بخشایی از سرزمین خودش رو پس بگیره. بحران قره‌باغ اولیا همچنان باقی مانده و قراره که به هر صورت حافظان صلح در اونجا نگاهبان این صلح نچندان پایدار در منطقه باشن. اما آنچه که به جد مهمه مسئله دوپاره آذربایجان که ارمنستان بینشون حائل شده و اجازه نمیده که این دوپاره به هم متصل بشن. آذربایجان سرزمین اصلی و جمهوری خودمختار نخشوان که بخشی از آذربایجانه اما دورتر از آذربایجان قرار گرفته. خب از پی این جنگ به جد این مطرح بود که چگونه این دو پاره آذربایجان به همدیگه بپیوندن. اگر بپیوندن باید یک خط رابط باشه، جاده‌ای باشه، مسیری باشه که از خاک ارمنستان عبور بکنه و این دو پاره رو به همدیگه متصل کنه. خب اگر قراره چون این جاده‌ای باشه، چون این راهی وجود داشته باشه یا شکل بگیره، مهمترین پرسش اینجاست که جای این جاده، جای این راه کجاست؟ آیا منتها علیه جنوبی خاک ارمنستانه که ایران باش مرز مشترک داره، یا اینکه کمی بالاتر و ایران همچنان مرز خودش رو با ارمنستان نگاه می‌داره و در حقیقت اون جاده پیوند بین دو پاره آذربایجان از منطقه بالاتر هستش. تمام بحثایی که این روزها شکل میگیره درباره چنین پرسشیه که این جاده مواصلاتی کجا قراره که شکل بگیره، ایجاد بشه و از این دست. ایران به جد نگران اینه که چنین جاده‌ای اگر در منتهای علیه جنوبی خاک ارمنستان باشه، پیوند ایران رو با ارمنستان قطع میکنه و ایران فقط میتونه با آذربایجان در مرزهای شمالیش همسایه باشه و این نگرانی به جد دولت ایران رو برانگیخته. از طرف دیگه ارمنستان هم نمیخواد که چنین جاده‌ای به گونه‌ای پیوند این کشور رو با ایران از میان ببره. مذاکراتی هم که صورت گرفته همه در همین زمینه هستش. همینجا البته باید اشاره کنم که ترکیه به جد به عنوان یک بازیگر مطرح در این مناقشه حضور داره و حتی در گفتگوی صلح پس از جنگ حضور داره و تلاش میکنه ترکیه که به نوعی این جاده شکل بگیره که ترکیه رو بتونه از طریق نخجوان و این جاده به خاک اصلی آذربایجان مرتبط کنه و معالن اگر امکان داشته باشه از طریق دریای خزر به آسیای میانه برسه. این ماحصل تمام مشکلاتی است که امروز ما باهاش مواجه هستیم.
پس به طور کلی ارمنستان هم چندان رضایتی نداره به احداث چنین جاده‌ای.
در اون قرارداد صلحی که میان ارمنستان و آذربایجان امضا شده و در مذاکرات پیرامون این قرارداد صلح اشاره بر این رفته که ارمنستان چنین جاده‌ای رو در اختیار آذربایجان قرار میده و آذربایجان به جد انتظار رو داره که به زودی چنین جاده‌ای در اختیار آذربایجان قرار بگیره، به خاطر اینکه به نقد آنچه که ما داریم پیوند نخجوان و آذربایجان فقط از طریق مسیر هوایی ممکنه. خب اگر که قراره که این جاده شکل بگیره، فقط جای این جاده هستش که به جد مهمه. اگر در مناطق بیشتر شمالی خاک ارمنستان باشه، یعنی به هر صورت نه بسیار شمالی، یعنی جنوب قره‌باغ باشه، وضعیت فرق میکنه تا منتهای اله، یعنی درست نزدیک مرز ایران. به همین خاطر آذربایجان انتظار داره که این جاده به دستش برسه، اما با صلاح دید ترکیه باید جاده به نوعی شکل بگیره که به نوعی ارمنستان نتونه رو حمایت ایران، حمایت تاریخی ایران حساب بکنه. این در حقیقت موضوع مذاکره و یا تفاوت نظر بین دو کشور.
اخیراً در اظهاراتی که سردمداران جمهوری اسلامی مطرح کردند، اشاراتی به حساسیت‌هاشون نسبت به حضور اسرائیل داشتن در این ماجرا. این رو اگه ممکن هست خیلی کوتاه در موردش بفرمایید، چون زیاد وقت نداریم.
در این وضعیتی هم که پیش آمده، ما یک مثلثی داریم که مثلث ترکیه، آذربایجان و اسرائیل به نوعی. درسته که رأس اسرائیل کم رنگ داره، ولی به هر صورت اسرائیل تلاش میکنه که به نوعی به دیپلماسی آذربایجان برای رسیدن به اهدافش کمک.
گفتگویی بود با تورج اتابکی. اما پروفسور داریوش فرهود از پیشگامان معاصر دانش ژنتیک ایران شامگاه دوشنبه تایید کرد که به مدت 26 ساعت توسط دو نفر که لباس مشکی داشتند و مانند مأموران بودند روبوده و به مکان نامعلومی منتقل و بازجویی شد. کارکنان کلینیک ژنتیک به ریاست پروفسور فرهود گفته بودند که ردپای او از بامداد روز یکشنبه ناپدید و بلافاصله احتمال روبودن و بازداشت این دانشمند برجسته مطرح شده بود، زیرا به صراحت از خواسته های مردم ایران پشتیبانی کرده بود. دکتر محمود مرادخانی، چشم پزشک در فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
همجوری که شاهدیم، اعتراضات به حق مردم را رژیم تنها با سرکوب پاسخ میده و البته این بار اولی نیست که سرکوب میکنه جوانان ما، دانشمندان ما و به طور کلی مردم ما رو میکشیم. اخباری که آمده حتی به جامعه پزشکی اینها رحم نکردن و فرد مسنی مثل آقای پروفسور که دستگیر شد و یه مدتی مورد بازجویی قرار گرفت رو هم بهش توهین کردن و اهانت کردن و این چنین واقعا نقض حقوق بشر، نقض حقوق مردم را و شهروندان را انجام دادن. من فکر میکنم این گونه سرکوب ها تنها نتیجهش برانگیخته کردن و خشن کردن خشم مردم نسبت به این رژیم خواهد بود.
آقای دکتر مرادخانی، در مورد خانم دکتر پریسا بهمنی، جمهوری اسلامی مدعی مرگ ایشون، این جراح، در تصادف رانندگی شد که پزشکان، شاهدان و دوستان او رد کردند و گفتند که در برابر ساختمان نظام پزشکی در تجمع مسالمت‌آمیز پزشکان ایشون به ضرب گلوله ماموران حکومتی کشته شد.
بله، دقیقا همینطوره، به ضرب گلوله کشته شد و اینها میبینید که دروغ‌های بیشماری میگن. برزا دروغ‌های جمهوری اسلامی کسی باور نمی‌کنه. مردم ایران الان واقفند و مطمئنند که تمام جنایت‌هایی که به دست این رژیم انجام شده از ابتدا مسئولش خمینی و خامنه‌ای بوده و هست. و همین الان هم شنیدم اخیراً بازارچه‌ای را در آبادان با آتش کشیدن. قضیه شاه چراغ هم که یکی از توطئه‌های خود این رژیم بود، برزد. اینا همه کارهایی است که مثل جریان سینما رکس آبادان رژیم و برزد جامعه آخوندی و روحانیت در اون موقع و الان هم روحانیت که در قدرت انجام میدن برای اینکه مردم رو سرکوب بکنن و برای اینکه قدرت خودشون ادامه بدن.
آقای دکتر مرادخانی، الان این تظاهرات عمومی در ایران که نزدیک دو ماهه که ادامه داشته و بسیار خونین و مرگبار هم بوده برای تظاهر کنندگان، سرکوب خونینی که حاکمیت داشته ماموران حکومتی، این رو فکر میکنین که به چه سرانجامی خواهد انجامید؟
من امیدوارم که به سرانجام خوبی برسه. مثلا اینی که بایستی در مقابل این رژیم به صورت ایستاد. این رژیم اگر در مقابلش نایستیم امروز به طرف مردم خواهد آمد و قربانی بیشتری خواهد گرفت. فراموش نکنید قربانیان تنها کشته شدگان در خیابان و با گلوله نیستن. قربانیان این رژیم قربانیان اقتصادی هستند. وضع اقتصادی مردم بسیار وخیمه و هر روز مردم شاهد از دست رفتن عزیزانشون هستند به خاطر نداشتن دوا برای درمان، برای نداشتن معیشت برای تغذیه و غیره. به هر صورت این رژیم ناچارن باید در مقابلش ایستاد. البته بهترین راه ها باید انتخاب بشه و کمترین هزینه ها باید داده بشه، ولی چاره‌ای به جز ایستادن و مقابله با این رژیم ما نداریم. و مردم به طور کلی نمیتوانند این رژیم را بیشتر از این تحمل بکنند. مشخصه که خشمشون بسیاره و بایستی که به هر صورتی که میتوانند و با کمترین هزینه رفع شر و رفع ظلم از میهنشون بکنند.
گفتگویی بود با دکتر محمود مرادخانی. بخش بعدی خبرها ساعت 22.